بسم الله الرحمن الرحیم. سیر و سلوک عرفانی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل سوم، معراج نامه. بخش اول، شرح عرفانی معراج محمدی. صفحه 52. بسم الله الاعرج. 1. معراج پیامبر مکرم اسلام صلی الله حیرت‌آورترین و بدیع‌ترین واقعه معنوی در تاریخ بشر بوده است که متاسفانه بسیار اندک و به ندرت درباره اش اندیشیده و تحقیق و تأمل شده است. گویی متفکران مسلمان شهامت چنین کاری را در خود نمی‌یابند و تفکر درباره خداوند را آسان‌تر می‌یابند تا معراج رسولش. 2. در احادیث معراج پیامبر دریایی از معارف، اسرار و حکمت‌هایی حضور دارد که تفکر و تحقیق درباره هر مورد از آن خود باب علمی جدیدی است و علاوه بر معارف توحیدی و روحانی دریایی از علوم کیهانشناسی و جهانشناسی را به همراه دارد. گویی این نیز مربوط به رسالت محققین غربی است تا بفهمند و به ما هم بگویند. چرا که یک مسلمان جرأت ورود به این مقولات را ندارد و خود را در معرض اتهام ارتداد و الحاد می‌یابد و لذا از خیرش می‌گذرد. و ما که آب از سرمان مدت هاست که گذشته، چون این حراسی را به لطف خدا نداریم و لذا به یاری خود آن حضرت تلاشی می‌کنیم تا چه به بار آید و چه در نظر افتد. 3. مسئله معراج در قرآن کریم هم مذکور است که فقط هم شامل حال پیامبر اسلام نیست. بالمثل حضرت ابراهیم هم معراج نمود و ملکوت آسمان ها را دید و یا برخی از پیامبران چون مسیح و ادریس به آسمان های بالا برده شدند و در همانجا زندگی می کنند. ولی معراج محمدی عالی ترین معراج هاست که طبق احادیث معراج تا آستانه آسمان هفتم بالا برده شده است که فاصله هر آسمانی تا آسمان دیگر 500 سال نوری راه بوده است. 4. درباره غایت و مقصود معراج محمدی دو نظریه متفاوت وجود دارد که یکی مسئله دیدار با پروردگار است و دیگری دیدار با عالی ترین نشانه الهی است. آنچه که در قرآن آمده بیشتر از دیدار با آیت الکبری نیست، یعنی نشانه کبیر خدا و نه خود خداوند. ولی در احادیث مربوط به معراج داستان دیگر و دقیق‌تر و برتری است و این دو در تناقض هم نیست و بلکه می‌تواند یکی تلقی گردد. زیرا در حدیث معراج است که پیامبر با جمال حق دیدار کرده که بسیار شبیه علی بوده است و این میتواند همان جمال آیت الکبری باشد. 5. به هر حال در سوره نجم سخن برتر از وحی سمعی و کلامی است و صحبت بر سر دیدار است که دو بار هم رخ نموده که پیامبر با قدرتی بس شدید که از جانب خداوند یافته موفق به درک این دیدار شده و در آنچه که دیده تردیدی هم نکرده است و این دیدار در افق علا و در نزد صدرت المنتها واقع شده است. 6. ابن سینا در معراج نامش تلاش نموده تا به تفسیر و تعبیر نجومی از معراج رسول نائل آید که البته بس کودکانه است و با معارف قرآنی هیچ همخوانی ندارد، ولی جسارتش در این تأملات در خور ستایش است که بعد از او به ندرت کسی چنین شهامتی یافته است. 7. ابن سینا 7 آسمان را آسمان‌های بین زمین تا ماه و تا سیاره هفتم از منظومه شمسی تعبیر کرده است و گویی پیامبر منظومه شمسی را در نوردیده و سفری فضایی داشته است. این یک نمونه نگرش کاملا طبیعی ماتریالیستی بو علی به معراج است که نشان از حضور فلسفه‌گری اسماعیلیه در رسوبات اندیشه اوست. هرچند که اثنااشری شده بود ولی هنوز تحت تأثیر فلسفه زدگی و دهریگری فلاسفه اسماعیلی است. همانطور که درباره فلسفه معاد دچار تناقض و بنبست می شود و از درک معاد جسمانی عاجز می گردد. 8. در قرآن آنجا که سخن از زمین و هفت آسمان است، به وضوح بیان شده که آسمان اول همان آسمانی است که کرات و کهکشانها را در زیر سقف خود نگهداری می کند و این تازه فقط آسمان اول است و شش آسمان دیگر در بالای آن قرار دارد، در حالی که ابن سینا فقط منظومه شمسی را قلمرو به کل هفت آسمان دانسته است و این تعارضی آشکار با معرفت قرآنی دارد. 9. در تفسیر ابن سینا از معراج محمدی گویا پیامبر به دیدار با آخرین سیاره منظومه شمسی یعنی پلوتون یا نپتون رفته است و چون یک فضانورد ویژه مشغول یک پژوهش کیهانی بوده است. 10. ابن سینا تا آنجا می رود که آن فرشته ای را که یک بالش آتش و بال دیگرش یخ است را سیاره عطارد دانسته است و به همین ترتیب همه ملائک و موجودات و حوادث غیبی و روحانی را در مفاهیم نجومی در میابد و از معراج رسول جز یک گزارش نجومی باقی نمی ماند. 11. البته نبوغ و عشق تعبیری ابن سینا در خور ستایش است، ولی این نبوغ در معراج پیامبر به گل نشسته و تبدیل به هذیان شده است و این البته طبیعی است که مجموعه نبوغ‌های بشری هم نتوانند حقیقت معراج محمدی را درک و توضیح دهند. معراج محمدی را کسی تا حدودی به اندازه فهم خود در می‌یابد که انسان اهل کشف و شهود عرفانی باشد و بوعلی نیست. 12. به معراج بازگردی. نخست باید انگیزه معراج و اساس انسانی و ایمانی و روحانی این واقعی شگرف آسمانی را در محمد تا حدودی درک و احساس نمود. 13. همه اجرهای روحانی که خداوند به بشر می دهد بر اساس نیات روحانی و جهادهای معنوی اوست و بی جهت و از سر شانس و اقبال روی نمی دهد. یعنی یابندگی حاصل جویندگی است. همانطور که انسان تا ایمان را دوست ندارد، ایمان نمی آورد و تا خدا را عاشق نباشد، بیدارش نمی کند. 14. معراج پیامبر نشان می دهد که ایشان انسانی عاشق حقیقت و در تمام عمرش سالک معرفت بوده است و صرفاً انسانی مقدس و متقی نبوده است، بلکه فضائل اخلاقی آن حضرت خود حاصل حق جویی و حق پرستی او بوده است. بلذا فضائل آن حضرت نیز تماماً عرفانی هست. بلذا ایشان را شهر علم نامیدند که متاسفانه مسلمانان از این وجه وجود پیامبر و دین خود به کلی غافل و بی‌بهره‌اند و بلکه معرفت و علم و تحقیق در مقدسات را کفر و الحاد می دانند. 15. ولی برای درک علمی معراج و سایر حوادث دینی زندگی پیامبر و ائمه اطهار علوم بشری کفایت نمی کند و مستلزم علم لدنی و تجربیات عرفانی است. نوع نگرش علمی ابن سینا به دین امروزه نیز رایج است، مثل نگاه مهندس بازرگان به مسئله وحی و معجزات قرآنی، البته لازم ولی مطلقاً کافی نیست و اگر آدمی بخواهد به همین نگرش علمی فنی مدرن به دین بسنده کند، چه بسا گمراه گردد و سر از ماتریالیزم درآورد و نهایتاً خود خدا را هم منکر شود. همانطور که از آثار ابن سینا بوی انکار معاد به مشام می رسد. 16. محمد برای چه سر از معراج در می آید و این واقعه برایش رخ می دهد؟ 17. خدا آن حضرت در شرح این سوال می فرماید که خداوند از من پرسید که ای محمد، آیا می دانی که چرا تو را به معراج آورده ام؟ حالان که هیچ پیامبری قبلاً تا این حد به سوی من نیامده است. تو را به معراج نیاوردم الا این که علی را به تو معرفی کنم. نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی. 18. پس هدف از معراج محمدی عرفات علی است و این واقعه تماماً برای علی است، یعنی کسی که محمد را می پرستد و محمد هم او را، و نیز محمد در باره تجلیات وجودش متحیر است و می گوید ای علی، تو را خدا نمی دانم ولی جدا از خدا هم نمی دانم. و باز می گوید علی مماس بر ذات خداست. و باز می گوید علی میزان انسان و برپا کننده قیامت و مقسم بهشت و دوزخ برای بشریت است و چشم و دست و اراده خداست و علی به هر سو گراید، حق هم به همان سو گراید. 19. پس محمد مواجه با انسانی حیرت آور است و می خواهد حقیقت وجودش را بداند که او به راستی کیست و این معنا تمام وجود محمد را تسخیر کرده و به آتش معرفت انداخته است. این عشق و آتش به دانستن و شناخت علی اساس و انگیزه شخص محمد برای معراج است. پس این یک واقعه عرفانی و عرفانی به معنای کامل کلمه است. 20. پس معراج محمدی تماماً مربوط به هویت ذاتی مذهب امامیه و مکتب علی و تشیع است. و این شیعیان هستند که باید در این واقعی که اساس و سرآغاز امامت علی و تشیع است کنکاش و تحقیق و تأمل کنند و برای یک شیعه وظیفه‌ای واجب تر از این در امر اعتقاد وجود ندارد. پس آنان که دم از علم و معرفت و حکمت می زنند. 21. و حیرتا که علمای اهل سنت به مراتب بیشتر از شیعیان در این باب اندیشیده و سخن گفتند و این نیز از معماهای واژگون سالاری فرهنگ حاکم بر تشیع تاریخی و مسخ شده است که به شیعه اجازه ورود به این حریم را نمی دهد و تهدید به مرگش می کند. این تهدید کننده به راستی کیست و یا کیانند؟ همانهایی که مثل آب خوردن فتوای ارتداد صادر می کنند، آن هم تحت عنوان دفاع از حریم عصمت و طهارت اهل بیت. و این عجب دفاعی است که برای شیعه هیچ عصمتی باقی نگذاشته است و شیعه بودنش را اکراه و انکار می کند. 22. بازگردیم به معراج. بنابراین برای شناخت حقیقت وجودی علی نیاز به سفر فضایی نبوده است، زیرا علی یک آدم فضایی نیست بلکه بوتراب است، یعنی پدر خاک و نه پدر آسمان و کهکشان. ولی عجبا که خود علی میگوید من جاده های آسمان را بهتر از جاده های زمین یعنی عربستان میدانم. 23. معراج محمدی بایستی به حدی از تقرب و دیدار نائل آمده باشد که خدا را حضوری و جمالی آنقدر درک و دیدار کرده باشد که بتواند خلیفه‌اش را بر روی زمین یعنی علی را درک و تصدیق کند. 24. پس معراج محمد همان عرفات علوی است و مجلس خلیفه شناسی. 25. سخن حیرت آور دیگری از محمد درباره علی است که اساساً مربوط به معراج اوست که ای علی، هر کجا که من بودم تو هم بودی، هر چه که من دیدم تو هم دیدی و هر چه که من شنیدم تو هم شنیدی. این یعنی چه؟ 26. آیا علی هم با محمد هم سفر بوده است که نهایتاً بزرگترین نشانی وجود و حضور خداوند را در جمال علوی و علیوار می‌بیند در صدرت المنتهى؟ 27. محمد معراج کرده ولی در هر طبقه از آسمان و هر مرحله از عروج علی را پیشا پیش خود می‌یابد و گویی علی این راه را برای محمد گشوده است. و این است که این راه گشای محمدی همه جاده های آسمان را تا خود خدا بلد است. 28. آیا محمد نمی توانست بدون معراج علی را بشناسد؟ این است کل راز واقعی معراج. 29. آیا خداوندی که همه اخبار ازل تا ابد را به محمد گفت و حتی بسیاریش را نمایاند، چطور نمیتوانست بدون معراج حقیقت علی را هم به محمد بر روی زمین بگوید و بنمایاند؟ همانطور که طبقات بهشت و دوزخش را بر محمد عیان نمود. سی در قرآن بسیاری آیات هستند که کسی در بارشان حرفی نمیزند و آن آیاتی هستند که با این اشاره آغاز می شوند. آیا ندیدی؟ آیا نمی بینی؟ در حالی که سخن از وقایع خلقت ازلی یا وقایع قیامت و یا حوادث تاریخی هزاران سال قبل از پیامبر است. این بدان معناست که خداوند مشغول نمایاندن و نشان دادن این وقایع به محمد است. مثل این که مشغول نشان دادن ستاره‌ای در آسمان به کسی هستیم و در حالی که با انگشت نشان می دهیم می پرسیم آیا می بینی؟ آیا دیدی؟ 31. در سوره نجم که سوره معراج است می خوانیم که صدرت المنتها بر آستانه جنت است و پیامبر قبلا جنت را از درب تجلی دیدار کرده است، همان طور که دوزخ و اهالیش را. از چه نیازی به معراج؟ 32. آیا براستی معراج اصلا یعنی چه؟ این است اصل مسئله. 33. اگر معراج را به معنای بالا رفتن در آسمان نجومی فضایی بدانیم، مبتلا به نگرش ابن سینایی شده ایم و برای درک دقیق تر این واقعه نیازمند فیزیک کیهانی و نظریه نسبیت و امثال هم هستیم. 34. این عیب نیست که از معراج فهمی نجومی فنی هم داشته باشیم و بلکه حسن هم هست، ولی مسئله این نیست. 35. در حدیث معراج می خوانیم که جبرائیل که راهنمای محمد در این سفر است، از مرحله ای بالاتر نمی تواند رفت. که ماجرای سوختن پر جبرائیل یک اسطوره حیرت آور است. پس محمد از جبرائیل هم به حریم الهی نزدیکتر شده است. جبرائیلی که تا قبل از این واقعه خودش وجودن به مثابه کمال قرب الهی برای محمد بوده است، خود در می ماند. و اینک محمد به تنهایی ادامه می دهد که به ناگاه دچار خوف و هیبتی و از ناشدنی می گردد که خوفی هاهوتی است و نه ناسوتی. 36. از غایت این خوف نعره بر می آورد در دل که پس کجاست حضور حضرت؟ سروش غیبی می گوید حضرت بر صلات است. 37. چی؟ آیا درست شنیدم؟ با سروش می گوید آری حضرت بر صلات است. 38. او هم صلات می کند؟ آری بر کی؟ بر علی. 39. آیا درست شنیدم؟ آری علی. یعنی دوستم علی فرزند ابی طالب؟ آری. چه میگوید؟ باز سروش میگوید میگوید یا صبوح یا قدوس. 40. یا صبوح یا قدوس یعنی ای پاک ترین، ای منزه ترین، ای مقدس ترین، ای زیبا ترین، ای بی نیاز ترین، ای مطلق، ای ناب. 41. صبوح و قدوس صفت واحد و صمد است و نیز می دانیم که پیامبر سوره توحید یا اخلاص را در عرصه تعین و صفات همانا علی می دانست. 42. با آنگاه گویی رخ می نماید و با محمد از روبرو سخن می گوید. کسی که جوان مردی است عین علی که به معرفی علی می پردازد و می گوید همانطور که تو عبد و مرید منی، من هم با علی چنینم. 43. احادیث معراج محمدی قاچاق‌ترین احادیث و روایات و معارف اسلامی هستند که زبان علما و فقهای اسلامی درباره اش الکن و مسکوت است. نه جرأت دارد تأییدش کند و نه شهامت تکذیب، زیرا کل ماهیت مسلمانی و شیعیش زیر سؤال می رود و اصول دینش برباد است در هر دو صورت. و این یک دیالکتیک عظیم در قلم رو به سخن و معرفت در کل تاریخ است که مشابه ندارد. 44. بسیاری از علما معتقدند که این حدیث را نباید در نزد عامه مردم بر زبان آورد، زیرا کافر می شوند. گویی اینان مصلحت امت را بهتر از خود محمد و امامان و خود خدا می دانند که نگران کفر و گمراهی مردمند. این هم از آن حرفای مشکوک است که رقبای ابلیس را آشکار می سازد. 45. آدم از علمای اهل سنت گله ای ندارد، بلکه از علمای به اصطلاح امامیه و شیعی لجش می گیرد که همان نسبتی را به راویان این حدیث و معتقدینش می دهند که دستگاه بنی عباس می دادند. قادیه یعنی شیعه افراطی و قلوبگر و گاه قرمتی و باطنی و اسماعیلی و زندیق. 46. بازگردیم به معراج. راستی معراج یعنی چه؟ یعنی عروج کردن، بالا رفتن، متصاعد شدن. ولی از کجا و در کجا و به سوی کجا؟ 47. آن آسمانی که محمد معراج کرد، این آسمان کیهانی و فضایی و نجومی و فیزیکی نیست. آن بالا رفتن، این بالا رفتن به سوی ماه و خورشید و ستارگان نیست. 48. و نیز این که با بدنش بالا نرفت. آیا در ماجراهای تیل عرض علی یا سایر امامان آنان به لحاظ جسمانی از محل زندگی خود غایب می شدند؟ هرگز. 49. در روایات است که پیامبر گویی مشغول وضو گرفتن بود که در همان حال معراج رخ داد و حضرت بعد از رجعت از معراج بقیه وضوی خود را به اتمام رسانید، در حالی که ظرف آبی که در دستشان بود افتاد و چون از معراج بازگشت ظرف را برگرداند و با ما بقیه آبش وضو را تمام ساخت. این یعنی چه؟ 50. پس معراج واقعی در زمان نبوده است، بلکه بر زمان بوده است و واقعی که در زمان نباشد در مکان هم نیست و با بدن هم نیست، چرا که بدن هم در زمان است و در مکان. پس معنای قوه جاذبه هم در اینجا منتفی است، زیرا روح تحت تأثیر جاذبه ماده قرار نمی گیرد. 51. درک این مسئله به لحاظ تجربه روحانی بشر چیز چندان سختی نیست، مگر نه این است که آدمی در یک چرت چند دقیقه‌ای چه سفرها می کند که محتاج ماها و سالها زمان است. مگر در رویاهای خود در آسمان پرواز نکرده اید؟ پس معراج امری محال نیست، ممکن است. البته که معراج محمدی از جنس خواب و رویا نبوده است، ولی رویای بشری دلیلی بشری برای امکان این واقعه الهی میتواند باشد. 52. در معراج سخن از درختی به نام صدرت المنتهاست و امروزه به یقین میدانیم که مثلا در سیاره پلوتون هیچ حیاتی نیست و ممکن نیست که درختی در هیچ کجای این کهکشانهای لامتناهی باشد. 53. در قرآن می‌خوانیم که هرگز نخواهید توانست از اقطار عالم هستی بگذرید الا به واسطه سلطان نصیری، و می‌دانیم که سلطان نصیر از اسماء الهی است. از خود خداوند رسولش را در کل این سفر همراهی کرده است و این است که پیامبر در همه جای سفرش علی را هم می‌بیند و در پایان سفرش هم با همو دیدار می کند و گویی خودش رسولش را به خودش می رساند و به خودش معرفی می کند. خودش را، علی را. این یعنی چه؟ 54. این همان معنای رایج خلیفه است که لقلقه دهان ماست بیان که بدانیم که چه می گویی. این همان معنای امام و امامت است. 55. پس به راستی ما شیعیان باید بالاخره یک بار برای همیشه تکلیف و معنای شیعگری خود را روشن کنیم. 56. در واقع محمد با علی به معراج می رود برای دیدار علی و شناخت یقینی علی. با علی زمینی یا بوترابی به دیدار علی آسمانی یا بوسمایی می رود. 57. محمد به یکی از آسمانها که می رسد دریایی معلق است که آن دریا تماماً اشک ملائک است که زار زار تا ابد می گریند. برای چه؟ برای امت محمد؟ 58. آیا به راستی همین امروز امت محمد و خاص شیعه رقت آورترین و گریه آورترین و بدبختترین قوم روی زمین نیست که حتی عشق ملائک را هم در آورده است؟ به وضع شیعیان بنگرید در لبنان، عراق، افغانستان و تازه ایرانیان فعلا خوشبخت ترین شیعیان محسوب می شوند. چند سالیست البته. 59. می دانیم که درباره معرفی علی به مسلمانان در واقعه قدیر این آیه به محمد نازل شد که اگر این کار را نکنی اصلا هیچ کاری نکردی و اگر بکنی دین را کامل کردی. 60. پس محمد فقط و فقط و فقط برای علی به نبوت و رسالت برگزیده شد و لذا معراجش هم که خاص خود او در میان انبیا است برای علی بود که اوج و غایت رسالتش بود و کمال نبوت همه انبیا. 61. باز هم میپرسیم که آیا چه لزومی داشت که محمد برای درک حقیقت علی به معراج برود؟ 62. آیا محمد نمی توانست به غیر از این طریق مقام علی و امامت و خلافت اللهی او را درک و تصدیق کند؟ آری و نه؟ 63. آیا درک و تصدیق حق علی شاقه تر از وقایع قیامت کبرا بود؟ 64. در حقیقت واقعه معراج برای محمد همان وقوع قیامت کبرا بود. قبل از وقوعش یعنی لقاء الله، زیرا او آیت الکبرا را دیدار کرد و در قیامت کبرا هم خلایق همان را دیدار می کنند که محمد در معراج دیدار کرد. 45. می دانیم که علی برای مراسم تدفین سلمان از حجاز به ایران در لحظه ای تیل عرض نمود. مسلمن عرضی که او تی کرد این عرضی نیست که همه تی می کنند. معراج محمدی هم همینطور است. یعنی تی السماء محمد تی آسمانی نبود که مثلا پرندگان و یا موشک ها تی می کنند. علی از باطن زمین عبور کرد همانطور که محمد از باطن آسمان عبور کرد. منظور از باطن اندرون مکانی و فیزیکی نیست که به معنای میانبر باشد. از طریق باطن خیشتن میتوان بر باطن جهان وارد شد. دل آدمی در به ورود به باطن جهان است. این همان دربی است که محمد از طریق آن معراجش را آغاز کرد. 66. محمد میگوید ای علی، تو باطن همه انبیای الهی بودی و زهی افتخار بر من که در مقابل منی. 67. در جای دیگری میگوید علی نور و جمال باطن من است. پس عجب نیست که محمد در سفرش همه جا با علی است و به ذاتش چون میرسد بر صدرت المنتها و در نزد جنت المعبا به علی ذات میرسد و میبیند که این همان است. 68. معراج محمدی سفری به سوی ذات خیشتن خیش است، مگر نه اینکه به قول علی علیه السلام انسان جهان صغیر است و جهان هم انسان کبیر، یعنی جهان هستی صورت باطن انسان است، پس این سفر درون همان سفر برون به آسمان هفتم است که آسمان هفتم ذات محمد است. 69. مگر نه این که محمد می گوید که علی درب بهشت است، ولذا در صدرت المنتخا به جنت المعوا می رسد و اینک آستانه حق و سپس دیدار با حق در جمال علی که مشغول صلات بر علی است. 70. پس محمد می بایست معراج می نمود که به یقین ببیند که علی همان جمال نور باطنه همه که انبیای الهی است و معراج بدین معنای سفر در هفت آسمان دل فقط و فقط می توانست محمد را به چنین یقین عینی و شهودی برساند. اگر این معراج باطنی نمی بود، کل حق و راز و انگیزه معراج محمدی امری عبث و بی‌معنا می نمود. 71. از این دیدگاه بهتر می توان این کلام محمد را درک کرد که زین بعد فقط رهروان وادی معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. از جمله این حقایق که حق الحقایق دین اوست، یعنی معراجش، به تماماً علی شناسی است و به همراه علی است تا علی. 72. و نیز این کلام خدا در قرآن که چون مقربین به کمال قرب برسند به علیین یا علی واران میرسند، همانطور که انسان اهل معرفت نفس است که علی واران را میشناسد و امام را درک و تصدیق میکند. 73. این است که به قول ابن عربی از امت محمد نیست کسی که اهل معراج نباشد، یعنی اهل معرفت نفس. 74. در واقع معراج محمدی کمال معرفت نفس و عرفان اوست به همراه علی تا به علی، همانطور که در عرفان اسلامی هم هیچ کس بدون امام، یعنی پیر، یعنی یک علیوار، قادر به سیر و سلوک باطنی و عرفانی نیست که در کمال این سلوک، یعنی لقاء الله، با حیرت می‌بیند که این همان جمال نابپیر است. پیر به معنای آینه دیدار با خدا. 75. معراج محمدی به مثابه طی طریق وادی هفتم، یعنی وادی توحید و فناست. پس محمد و علی کاشف و بانی و فاتح عرفان اسلامی هستند. 76. و این است که اگر محمد خبر این فتح المبین را به امت ندهد و نبوت را ختم نکند و مکتب عرفان علوی را عرض نکند، هیچ کاری نکرده است و این کار را در قدیر خم انجام می دهد و نخستین مراد و مریدهای تاریخ پدید می آیند که دو به دو با هم در نزد محمد و تحت شعاع دست علی یا ید الله بیعت می کنند و مکتب عرفان عملی رسماً آغاز به کار می کند به عنوان صراط المستقیم هدایت بشری. و این است که عرفان بی علی نداریم و نمی توان داشت. پس محمد و علی نخستین مراد و مرید در تاریخ بشرند که هفت وادی عشق و معرفت را به تمام و کمال طی کردند در هفت آسمان و این مکتب را برای پیروان خود بنا نهادند که صراط المستقیم هدایت است، عرفان اسلامی. 77. آری، این هفت آسمانی که محمد طی می کند و بالا می رود، همین آسمان های بالای سر ما هست و نیست. این آسمان را چون از درب دل وارد شوی و صعود کنی، دیگری نیست که می بینیم. گنبد دواری که با لکه های منوری نقش شده و اقیانوسی از اجرام عظیم معلق است. دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جان سوزند، اما این کجا و آن کجا؟ طبق قوانین فیزیک نور، حتی نور هم نمیتواند اقطار این کائنات را در نبردد و بلکه کمانه میکند و دور میزند. ولذا طبق نسبیت اینشتین، فضای لامتناهی منحنی است. یعنی وقتی که حتی نور نتواند از آسمان اول که کائنات است عبور کند، ماده میتواند؟ مگر اینکه از درب ویژه ای وارد شود و مرکبی ویژه داشته باشد به نام براق که برق جان محمدی است که آفاق هستی را می شکافد و از آن افق سفلا فرا می رود و به افق اعلا می رسد و از آسمان اعلا تا به آسمان اعلل علیین که حتی جبرائیل را هم بدانجا راه نیست، زیرا برای ورود به آن حریم باید مطلقاً لطیف و صبوح و قدوس بود و جبرائیل در قیاس به محمد بی نهایت سخیف و سقیل و خشن و زمود. برای رسیدن به آن حریم باید از نور نجومی هم هزاران بار لطیفتر و رقیقتر بود، زیرا آن حریم حتی نور آفتاب را هم تحویل نمی گیرد و باز می گردانه. و این است که محمد بعد از معراجش سایه ندارد، یعنی نور از بدنش عبور می کند.